شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای جعفری، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که خداوند همه ما را موفق و مؤید بداره در راهی که گام برداشتیم برای آزادی و استقلال کشورمون و آزادی همه انسان‌ها، انسان‌های ما و انسان‌های دیگه.
درود بر شما. باز ما همچنین آرزویی داریم. شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و به همین جهت دو جلد کتاب درباره دوران زندان خیش با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان به رشته تحریر در آوردند که درباره آنها با ایشون صحبت کردیم. کتاب سوم ایشان هم پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که در جلسه های قبل راجع به علت نوشتن کتاب، مقدمه و فرازهایی از کتاب بحث شد و گفتگو کردیم. جناب جعفری، اگر ممکنه محبت کنید در آغاز خلاصه و به صورت فهرستوار از آن چی که گذشت برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این گفتگو رو.
بحث اصلی ما عبارت بود از علل و زمینهای بازگشت به استبداد و در این رابطه من چندین عامل رو تا به حال بحث کردم که اون عواملی که روی اونها بحث شده فقط تیترش رو به شما میگم. اولش بود کمرنگ بودن برای ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزاد خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران و یا به عبارت دیگه ریشه داشتن استبداد پذیری و خلق و خلق و خوی پذیرش استبداد در بطن جامعه، چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عملی.
بله.
و بعد اختلافات در بین نیروهای اسلامی و سران آن هنگام ورود آقای خمینی به پاریس و بعد نداشتن شناخت کافی از روحانیت و علاوه بر آن داشتن روحیه سلطه‌گری، انحصار طلبی و تفکرات کاملا متضاد به گروه‌ها و سردمداران از اسلام و منافع کشور که اینها رو در گذشته ما بحث کردیم. و این شب من رفتم این است که در مورد ارگانهای جدید و تأسیس که به زعم من بنیاد دیکتاتوری رو و استقرار و استمرار دیکتاتوری رو باعث شدن می‌پردازیم و یک بحث دیگری از نظر من میمونه که فکر میکنم دو جلسه احتمالا طول بکشه و اون عبارت است از فقدان رهبری جمعی و دموکراسی و نش و نیروی جانشین متناسب با بیان انقلاب، همچنین سازماندهی انقلاب از نظر من.
بله.
اما قبل از این که به بحث به اصطلاح نیروی جانشین انقلاب اصلا اصولا این بنیانهای انقلابی چجوری ساخته شده، چون این برنامه مصادف است با شب عاشورا به سرور آزادگان حسین بن علی علیه السلام، من یه مختصری در این مورد با شما و شنوندگان شما صحبت میکنم و بعد بحث مسئله میپردازم.
خواهش میکنم.
مثالی که با گفته های حضرت حسین سرکار داشتن میدونم که در روز عاشورا این سخن رو فرمودن که امکان دین محمد لا یستقیم الا به قتلی، اگر دین محمد استقامت و استوار نمیشه مگر به قتل من، پس این شمشیرها بیایید. حالا مطلب اینه که این دین محمد اگر استوار نشه، تنها استواریش به شهادت حضرت حسین باشه و ایشون رو شمشیرها بیایید، پس این چیز که حسین این همه برای او ارزش و اهمیت قائله. خیلی خلاصه میگم من، این دینی که حسین از این آن میبره و میگه که اگر استوار میشه و با قتل من ممکن استواره بشه، پس شمشیرها بیاید که من تصویه ندارم، عبارت هست از دینی که حضرت محمد وقتی مبعوث شد میگه من به اصطل اتم من مکارم الاخلاق، من برای مکارم اخلاق مبعوث شدم. بعد آیه قرآن دیگری هست که همه پیامبران به این علت مبعوث شدم، انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. میگه نه تنها من بلکه همه پیامبران و کتاب و میزان نازل شده برای اینکه مردم رو دعوت کنن که به قسط خود مردم قیام کنن، یعنی مردم به قسط و به اصطلاح عدالت قیام کنن.
بله.
و سومیش عبارت از اینه که پیغمبر مبعوث شده برای اینکه مردم رها بشن از بند بندگی انسان، از انسان به بندگی خداوند. به همین علتی که خداوند به پیغمبر میگه این پیغمبر ما فدما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لم تزی من حولک. ای پیغمبر، اگر تو هر آینه سنگدل کسی قلب بودی، همه مردم از اطراف پراکنده میشن. به همین علتی که پیغمبر رو میگن رحمتون، این خدا میگه نه اینکه من میگم، پیغمبر رو در قرآن ما معرفی میکنه به رحمتون للعالمین، یعنی رحمت برای همه عالمیان، حتی نمیگه رحمتون للمسلمین یا رحمتون للشیعیین، میگه رحمت برای عالمیانه. یک چنین رحمتی به همین علتی که حسین میگه من اومدم که این دین رو پا در جا و استوار بدارم. و بعض کسانی که همه جوانان مسلمانی که در ایران هستن حتما به این مسائل آشنا هستن و میدونن. یکی از کارهای من که به خصوص در ایام عاشورا انجام میدن خواندن زیارت وارثه. در این زیارت ما میگیم حسین وارث آدمه، السلام علیکه یا وارث آدم صفت الله، السلام علیکه یا وارث نوح نبی الله تا الاخر. و بعد میگیم که السلام علیکه یا سار الله وقن ساره والوتر الموتور، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. در واقع با همین چند جمله که ما به زیارت امام حسین رو میخونیم و میگیم که امام حسین اومده برای پایداری صلوات و عبادت عشق و پرستشه، امر به معروف امر به نیکی ها که عبارت از اتصال به دریای رحمت منکران خداونده. و منکر چی؟ منکر عبارت است از دین ستیزی، ترور، کشتن، چینه، عدالت و دشمنی. به همین علت هست که امام حسین در روز عاشورا وقتی با لشکریان ابن زیاد به اصطلاح اتمام حجت میکنه، به اونها به اون لشکریان میگه مگر من از شما کشتی یاد پشتم که شما میخواهید خون من را بریزید. بنابراین پیام من به همه جوانان دیدار ما که حسین رو وارث آدم تا خاتم میدونن، با این مشخصاتی که گفتم، آیا وقتی نرسیده که جوانان دیدار و آزادی خواه از امام حسین خودشون سرچشمه گرفته و به پیام دین رحمت، دین عشق، دین محبت، دین آزادی و آزادگی اون با متشکل شدن خود و دیگران دین خدا را از دست بی‌ستیزان و خالی به آن رهایی ببخشند و اخفال حرف های توخالی آنها نشوند. شما ای دین داران باید به اعمال کسانی که مدعی دین هستند نگاه کنید، نه حرف های زیبا و خوشخط خال آنها. ببینید اینهایی که دم از عدالت آزادی و مساوات و برابری و برادری میزنند اکنون چگونه بر جان مال و ناموس مردم مسلط شدند و چگونه بیت المال را به غارت بین خود تقسیم میکنند و چگونه از خوردن مال حرام آهاد ملت جامعه فربه و شکم گنده شدند. به فربگی و غارتگری اونها نگاه کنید، بنا به حرف های خوش خط و خال آنها و جلوزاری اونها برای امام حسین. به هر حال این دین رحمت، دین مغفرت و دین عشق محبت را دین ستیزان به دین ترور، دین کشتن، دین کینه، دین ادارت تبدیل کردن. بر همه جوان هاست که کوشش کنن و دین رو به مجرای اصلی خودش برگردونن. امیدوارم که پیام امام حسین همینجور که به ما گفت که در روز عاشورا گفت که در مقابل رشکریان معاویه و یزید گفت که هیهات من نزد الله، هیهات من نزد الله. این رو به گور خواهید برد که من ذلت رو بپذیرم. تا چه این جوانان ما این همه ذلت رو، ذلت خاری رو میپذیرن و دین خدا را که دین رحمت، دین مغفرته به تبدیل به دین کینه و عداوت و دین ستیزی کردن، آیا کی به این مسئله خاتمه خواهند داد؟ بعد از این مطلب میپردازیم همینجور که قبل وعده دادم به نیروی جانشین انقلاب که چجوری نیروی جانشین انقلاب ساخته شده.
بله.
برای اینکه به این بحث بپردازیم لازمه من یک مقدمه خدمت شما و شنوندگانتون بگم.
خواهش.
اون مقدمه اینه که جامعه رها شده از سلطه استبداد داخلی و خارجی به ذهنش در اون روز خطور نمی‌کرد که استبداد دیگری و یا به قول آقای احمد خمینی که در پاریس گفت و اون روز ما خیلی به این مسئله دقت نکردیم، تا بوتی نسازی بوتی را نمی‌شود از بین برد، بوتی دیگر خارج از دسترس دید او و به دست مرجع تقلید 80 چند ساله که از او به عنوان سمبل معنوی که به او به عنوان سمبل معنویت نگاه می‌کردند در حال ساخته شدنه. به هنگام که آقای خمینی به تهران بازگشت هنوز دولت اسمی بختیار بر سر کار بود و لقب نخست وزیری رو به یدک میکشید، اما میدونی که از خودش اختیار چندانی نداشت. در این هنگام دو تا نیرو و یا دو حرکت با پا به پای هم همینطور که در بحث گذشتم عنوان کردم در جریان بود. یک، ملت ایران یک پارچه مانند سیل خروشان در سراسر کشور برای به دست آوردن آزادی و استقلال و استیفای حقوق خیش در صحنه مبارزه آماده و حاضر به هر نوع فداکاری و از خودش خودگذشتگی بودند. از طرف دو، دولت و یا نیروی جانشین انقلاب و رژیم شاه که در پاریس و بیرون از حضور نمایندگان واقعی قاطبه مردم ایران نطفش در حال بسته شدن بود، در شدف دست گرفتن قدرت و شکل گرفتن بود.
بله.
این دوتا نیرو که من در بسیاری دارم، این دوتا نیرو و یا دوتا جریان پا به پای هم در حرکت بودند و به میزانی که جریان مردم ارکان قدرت رو میساخت و یا قبل جریانی که و به میزانی که جریان دوم در واقع جریان نیروی جانشین انقلاب ارکان قدرت رو میساخت و یا قبضه میکرد، نیروی اول ضعیفتر و ضعیفتر میشد تا سرانجام در این جدال و درگیری نیروی اول که در واقع صاحب اصلی انقلاب و کشور بود به کنار رانده شد و سرانجام به حسب کاملان به دست نیروی دوم یعنی به دست قدرتمندارا منتهی گردید. بنابراین برای اینکه این سیر جدلی رو نشون بدم، البته بحثش مفصل در کتاب اومده، من امشب در این بحث امشب بگم این نیروی جانشین انقلاب رو خیلی مختصر به سمع شنوندگان شما میرسونم. اولین نیروی جانشین انقلاب همینجور که همین مستثر هستن شورای انقلابه. برای اینکه شورای انقلاب رو خیلی خلاصه توضیح بدم، اینکه آقای بنی‌صدر در شهریور 57 که من خودم در منزلشون حضور داشتم، هنگامی که هنوز آقای خمینی در عراق بود، طی گزارش آقای خمینی که آقای خمینی از ایشون خواسته بود، ایشون بعد از اون گزارشات لازم پیشنهاد کرد که به جای دستور تشکیل شورای عمومی مرکب از افراد استخوستار تمام استانها را بدید تا مسائل جاری کشور در این شورا حل و فصل بشه. البته آقای خمینی در آذر ماه 57 آقای متحری رو مأمور تشکیل شورای انقلاب کرد و در 22 دی ماه آقای خمینی برای اولین بار اعلام کرد که شورای انقلاب تشکیل شده. اما اینکه افرادش کیا هستن اون روز معرفی نشد، حتی تا روزهای آخرم با دقت معرفی نشدن که چه کسانی بودن. ولی خب به مرور زمان افرادی که عضو شورای انقلاب بودن و حتی شرایط شورای انقلاب و حتی شرایط کسانی که به عضویت پذیرفته بودن، به مرور یواش یواش بخشی از اونا منتشر شد. در هر حال مهندس بازرگان میگه که امام به دستور امام به آقای مطهری دستور دادن در نیمه دوم آذر ماه که شورای انقلاب تشکیل بشه و شورای انقلاب در نیمه دوم آذر ماه تشکیل رسمی یافت. بعد میگن که ترکیب شورای انقلاب 4 بار عوض شد، ولی همیشه اکثریت اون رو روحانیون مقرب آقای خمینی در اختیار داشتن. یعنی در تمام طول دوران شورای انقلاب آقای خمینی و روحانیون وزن سنگین شورای انقلاب در دست اونا بود. معناش اینه که در واقع هر کاری اونا میخواستن میکردن. حالا 2-3 تا کلاهی اینا هم بودن، اینا بابت خالی نبودن عریضه اونجا بودن، نه به خاطر اینکه اونها قدرتی در شورای انقلاب یا در تصمیم گیری کلی و خط سیر نهایی داشته باشن. البته از مسائل دیگرش میگذاریم و به این مسئله میپردازیم که موقعی که شورای انقلاب در واقع شورای انقلاب که آقای خمینی فرمان تشکیلش رو داده بود، در اون شورا مرحوم طالاقانی هم غایب بود و حتی از مرحوم طالاقانی دعوت نکرده بودن. به علت این که وقتی از آقای خمینی میپرسن که چرا ایشون رو دعوت نکردید، آقای خمینی میگه که میگن که آقای طالاقانی عضو شورای جبهه ملی. پس بنابراین با همین کلمه معلوم میشه که کسانی که ملی و یا عضو شورای جبهه ملی باشن نباید در شورای انقلاب باشن و یا مصدقی باشن نباید در شورای انقلاب باشن. بگذاریم از این که 2-3 نفر از نهضت آزادی در اونجا بودن که اونم وزنه به طوری که خود مهندس بازرگان صریح آشکار میگه وزنه چندانی نداشتن.
بله.
اما بعد از اینکه مرحوم طالاقانی به 2 تا ابتکار مهم دست میزنه، دوره اجبار اون رو دعوت به شورای انقلاب میکنه که عضویتش رو بپذیره. اون 2 تا ابتکارش چیه؟ اول مرحوم طالاقانی اقدام به تأسیس شورای انقلاب مرکب از همه گروه ها و دسته ها میکنه و اطلاعی نداشته که آقای خمینی فرمان شورای انقلاب رو صادر کرده. در اون شورای انقلاب مرحوم شهید دکتر سامی دبیر شورای انقلاب بوده و به اصطلاح مطالب اون جلسات رو به عنوان دبیر یادداشت میکرده و به طوری که آقای دکتر یزدی و مهندس صحابی گزارش کردن، در اون تمام اکثریت تقریبا گروه هایی که در ایران مبارزه کرده بودن رو دعوت کرده بوده و نماینده های اونش اونجا بودن. این یه ابتکارش. ابتکار دیگرش هم که برگزاری راهپیمایی پاسوا و آشورا بودی که از بستر ایشون نشأت گرفته و وقتی شورای انقلابی که آقای خمینی دستور داده بوده متوجه این قضیه میشن، به پاریس گزارش میدن که اگر آقای طالاقانی به شورای انقلاب دعوت نشه کار به جاهای باریکتر میشه میکشه. حتی آقای طالاقانی در این شورای انقلابی خودش تشکیل داده بوده دکتر صحابی و بازرگان رو هم دعوت میکنه، ولی دکتر صحابی و بازرگان چون آقای خمینی گفته که این مسئله باید سری بدونه به طالاقانی اطلاع نمیدن که آقای خمینی فرمان تشکیل شورای انقلابی رو داده. در حال بر اساسی که واسطه ها که اون واسطه آقای فریدون صحابی بوده به پاریس گزارش میکنه و در اونجا آقای دکتر یزدی اونا رو به آقای خمینی میرسونه، آقای خمینی هم میگن که حالا که اینجور هست بنابراین شما به آقای دکتر یزدی میگن شما یک تلفنی بکنید به مرحوم طالاقانی، به آقای طالاقانی که شورای عضویت شورای انقلاب رو بپذیره و ریاستش رو قبول بکنه، و یک تلفنی هم بکنید به آقای مطهری تا بره و آقای طالاقانی رو دعوت بکنه. این کار انجام میشه و طالاقانی به عضویت شورای انقلاب درمیان و ظاهرن هم اون سمت ریاست شورای انقلاب را هم بهش میدن، ولی همینجوری که همه مردم ایران میدونن هیچگاه اون به این سمت ریاست عمل نکرد و در واقع آقای بهشتی رو در واقع آقای بهشتی مسئولیت آقای طالاقانی رو که عبارت از دبیری شورای انقلاب بود انجام میداد و خیلی هم اون توجه به شورای انقلاب نکرد، امیدی هم به اون نداشت، ولی خب در چند جلسه او شرکت میکرد.
بله.
بعد بنابراین نه تنها آقای خمینی بلکه روحانیون مبارزه، نه تنها آقای خمینی خودش مخالف سرسخت ملیون و مصدق بوده، حتی روحانیون مبارزه موافق او هم مخالف به اصطلاح دکتر مصدق و جبهه ملی بودن. مهندس بازرگان نقل میکنه که ما یکی در همون آذر ماه یا خود این طرف اون طرف در ماه اردیبهشت 1357 میگه که ما یک جبهه ملی اسلامی مشابه با نهضت مقاومت ملی از گروه ها و شخصیت های محدود وفادار به مبارزه و آلوده نشده به دستگاه و دربار تشکیل دادیم. فقط روحانیون مبارز از شرکت در جلسات آن خودداری کردن، چون از اونا خواسته بودن که نماینده بفرستن و از شرکت در جلسات بفرستادن نماینده خودداری میکنن. بعد مهندس بازرگان میگه که یک روز یکی از آقایان که سابقه دوستی با دکتر بقایی داشت اطلاع داد و گفت ما به این دلیل تو جلسات شما شرکت نکردیم که شماها رو طرفدار دکتر مصدق میدونستیم و عدم تسلیم مطلقتون با آقای خمینی، برای اینکه ما فکر میکردیم که شما مطلقا تسلیم آقای خمینی هستید و وفادار به مصدق هستید، به این علت ما در اون جلسات شما شرکت نکردیم.
بله.
از فهمای گفته مرحوم بازرگان نام نبرده که اون روحانی کیست، ولی جوری اون رو عنوان کرده که مشخصه اون روحانی یکی از این پنج روحانی تشکیل دهنده حزب جمهوری اسلامی بود، یکی از اونها بود باشن.
بله.
بعد از این مسئله که
جناب جعفری اشاره کردید که بله، این روحانی از دوستان آقای مظفر بقایی بودن،
نوشته که اینجور که مهندس بازرگان سابقه دوستی با دکتر بقایی داشته.
بله بله.
و این که میگه سابقه دوستی با دکتر بقایی، باید یکی از اون پنجتا باشن، برای که میدونید که ممکنه بعضی از شنوندگان شما اطلاع نداشته باشن که آقای حسن آیت، دکتر حسن آیت، او هم دستیار آقای بقایی بوده.
بله.
و این دکتر آیت رئیس بخش سیاسی حزب جمهوری اسلامی بود.
بله.
و دوست و یار دکتر بهشتی، و بنابراین بایستی یا دکتر بهشتی باشه یا آقای رفسنجانی، موسوی اردبیلی یا باهنری، یکی از اینا باید باشه طبق این گفته که مرحوم بازرگان گفته، منتها نام نبرده.
بله.
یه دوست بقایی باید باشه.
بله.
خب این که از این رسمت. بعد در اون روز که شورای انقلاب تشکیل شده بود، آقای خمینی به مرحوم طالبانی گفته بودن، به مرحوم مطهری گفته بودن شما از اعضای شورای انقلاب دعوت میکنید از اونها مصاحبه به عمل میارید، حتما یه تعهداتی رو میخواستن در اون مصاحبه اون کسانی که عضویت رو میپذیرفتن گردن بگیرن، و به همین علت کسانی که متعهد میشدن به عضویت در میومدن و اون کسانی که متعهد نمیشدن به عضویت در نمیومدن. یک اون روز در اون روزها کسی کمتر میدونست، حداقل اونایی که بیرون بودن اصلا نمیدونستن، خود ما هم دیکنی اطلاعی نداشتیم، ولی یواش یواش متوجه شده بودیم که یکی از اون شرایط و تعهدات این بود که مصدقی نباشن، دیگری از شرایط و تعهدات این بود که مهندس بازرگان در کتاب شما هم کرده این بود که نام اعضا و وضعیت شورای انقلاب سری بمونه. بعدن چند تای دیگرش رو بعدن پسر مطهری عنوان کرده که این چیزایی که پسر مطهری عنوان کرده این بوده که گفته که بابام به دو تا چیز خیلی اهمیت میداد، یعنی باباش یعنی مرحوم مطهری، یکی این که کسانی که وارد شورای انقلاب میشن از مجاهدین نباشن و دیگری از طیف شریعتی نباشن، پس بنابراین اگر بخوام مجموعه تعهداتی که کسانی که میرفتن وارد شورای انقلاب میشدن بنابراین میپذیرفتن عبارت میشه از یک عضو شورای جبهه ملی نباشن، دو طرفدار مصدق نباشن، سه از مجاهدین نباشن، چهار از طیف دکتر شریعتی هم نباشن، پنج تابع نظر آقای خمینی و یا اون پنج روحانی هسته اولیه شورای انقلاب باشن.
بله.
مسائل طرح شده و اسامی افراد مستون و مکتون باقی بمونه.
بله.
البته شما میبینید که چند نفر مثلا مثل دکتر صحابی و مهندس بازرگان چون اینها در عضو شورای انقلاب بودن و چند نفر دیگه از اعضای نهضت آزادی و یا یکی دو نفر از انجمن اسلامی مهندسی مثل آقای مهندس کثیر مصطفی کثیرهایی یا یکی دو تا دیگه، ولی جوری این اعضا انتخاب شدن که وزنه به طوری که مهندس بازرگان میگن وزنه اصلی در دست این پنج روحانی بوده و نه دیگران، و به همین علتی که میبینید که شورای انقلاب بعد از مدتی که عمل میکنه کوششش در حذف حتی دولت موقت و مابقی ملیون و مذهبیون و طرفداران مصدقه تا سرانجام همه اونها رو از خط مبارزه و مبارزه و آزادی خواهی خارج میکنن و از سرنوشت بعد دخالت در سرنوشت خودشون و کشور اونها رو حذف میکنن.
و جناب جعفری اینا در واقع پوشش مقطعی بودن دیگه.
دقیقاً، البته خود مرحوم بازرگان هم میگن که اون دفعه فکر کنم که این جمله مرحوم بازرگان رو برای شما خوندم که میگفت ما نمیدونستیم که اینها از ما به عنوان پله استفاده میکنن و قدم به قدم زمانی که وجود ما رو لازم میدونستن و مردم حاضر آماده نبودن، مردم ایران و جهان به پذیرش این که خود روحانیون دولت تشکیل بدن، دولت رو وسیله ما تشکیل دادن و وقتی تونستن ما رو حذف کردن و خط و خطوطش خودشون رو تغییر کردن.
کاملا کاملا.
بله. پس بنابراین یک چنین شورای انقلابی معلومه که این شورای انقلاب یک هدف خاصی داره و برنامه خاصی داره، بنابراین دولتی را هم که این شورای انقلاب انتخاب میکنه معمولا دولتی است که به قول مرحوم مهندس بازرگان که گفت من دولت به چاقوی بیتیره هستم، واقعا درست هم گفتن چاقوی بیتیره هم بود.
بله، گفتن که چاقو رو دادن دست ما ولی تیغش رو دست خودشون، دست ما چاقوی بیتیغه است.
بله، من فکر میکنم که به اصطلاح در همین حد در مورد شورای انقلاب کافی باشه، چون یه جلسات قبل هم در رابطه با شورای انقلاب من بعضی از این حرفای صحبت ها که امشب نگفتم در اون جلسات توضیح دادم،
ولی خیلی لازم بود جناب جعفری، خیلی لطف کردیم. من به نظرم
شما سوالی ندارید، بریم به جریان چگونگی و تشکیل دولت موقت.
خواهش میکنم.
بله، نظر به تشکیل دولت موقت به طوری که خود به اصطلاح دستن در کارانش و مرحوم بازرگان توضیح میدن اینجور بوده: نظر به اینکه مسیر شورای انقلاب با آقای خمینی تصمیم گرفته شده بود که آقای مهندس بازرگان به سمت نخست وزیری دولت موقت منصوب بشه، آقای خمینی در تاریخ 16 بهمن 57 آقای مهندس بازرگان رو طی فرمانی که حالا بعد بهتون میگم چجوری مأمور دولت تشکیل دولت موقت کرد. بنا به گفته یکی از دوستان خودمون در واقع آقای دکتر عبدالصمد صدیق‌زاده است که اینا در چند نفر دیگه که در صحنه حاضر بودن، آقای خمینی حکم نخست وزیری رو می‌نویسه و به احمد آقا میده، احمد آقا به آقای قدس‌زاده میده که آقای قدس‌زاده در سالن بزرگ مدرسه علوی در حضور خبرنگاران برای اربابان جراید و کسانی که در اون مراسم حاضر هستند برای همگان قرائت بکنه.
بله.
وقتی آقای هاشمی متوجه این مسئله میشه که حکم رو دادن همین کاغذ رو دادن که بکنه دست مرحوم قدس‌زاده، ناگهان آقای هاشمی رفسنجانی از سر میرسه و برافروخته میشه و پیش آقای خمینی میره و اندامه خودش رو در اعتراض به این که چرا باید آقای قدس‌زاده قرائت حکم آقای مهندس بازرگان رو بکنه، اما خودش رو به زمان میزنه و پیش آقای خمینی اعتراض میکنه. آقای قدس‌زاده که جریان رو اینجور میبینه بدون این که چیزی بگه حکم به آقای هاشمی رفسنجانی میده و این دیگه فرمایید شما اون رو قرائت کنید و اصلا خودش جلسه رو ترک میکنه. در اون روز خبرنگار اطلاعات از اصل قضیه و ماجرا بی خبر بوده، متوجه وقتی متوجه غیبت آقای قدس‌زاده میشه، چون آقای قدس‌زاده در همین مراسم در پاریس و تهران حضور داشت، متوجه غیبت آقای قدس‌زاده میشه، در گزارش خودش که در اطلاعات هم منتشر شده میگه که در جلسه دیروز یعنی 16 بهمن روز معرفی نخست وزیر از قدس‌زاده خبری نبود و کار ترجمه فرانسه را دکتر توسلی یکی از نزدیکان امام عهده‌دار بود.
بله.
هم دکتر توسلی هم آقای توسلی شهردار تهران.
بله بله.
بنابراین خبرنگار اطلاعات متوجه اصل قضیه نشده بود که قدس‌زاده به این علت آقای هاشمی برافروخته شده که چرا این حکم رو باید آقای قدس‌زاده بخونه. اگر اینها باهوش، یعنی اگر افراد دقت میکردن و از هوش کافی و لازم در اون موقع برخوردار بودن که بودن، منتها مسائل دیگه مانع میشد که متوجه بشن، همین یک نکته کافی بود که بفهمن که هدف نهایی این روحانیون قبض کردن قدرت و حذف همه اینهاست. البته علائم بسیار دیگری ظاهر شد و زمان طول کشید تا بخشی از اونها فهمیدن و بسیاری هم هنوز هم نفهمیدن که قضیه کجای قضیه لنگ زده و کجای قضیه اشکال پیدا کرده که جریان به سمت استبداد سوق پیدا کرده.